ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 22 مهر 1396 خورشیدی برابر با 14 اکتبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 35 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم وحید فرستاد و مشروع خبرها.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران پابرجا بماند. به گزارش آسوشیتد پرس، استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش توافق هسته‌ای ایران را پیشرفتی بسیار مهم برای تحکیم منع گسترش سلاح‌های اتمی و در راستای پیشرفت صلح جهانی می‌داند. این سخنان یک روز پس از آن بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گزارش جدید خود به کنگره پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این اظهارات گفته است ایران تا زمانی که از منافع برجام بهره مند شود در این توافق باقی می ماند. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. نیروهای کرد سوری مورد حمایت آمریکا روز شنبه اعلام کردند که آخرین نبردها برای بازپسگیری شهر رقعه، پایتخت خودخواندگی گروه حکومت اسلامی داعش، در جریان است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مصطفی باری سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه نیز گفته است که این نبرد ساعت‌ها یا شاید هم روزها طول بکشد. نوری محمود سخنگوی یگانهای مدافع خلق نیز به خبرگزاری رویترز گفت درگیری رقعه در جریان است و این شهر امروز یا فردا آزاد خواهد شد. همزمان ائتلاف رهبری آمریکا اعلام کرده که هنوز انتظار می‌رود که طی روزهای آینده درگیری‌های سنگین در رقعه رخ دهد. گروه حکومت اسلامی در سال 2014 رقعه را به تصرف خود درآورد. تعدادی از رسانه‌های بریتانیایی روز شنبه گزارش دادند که ایران در حملات سایبری ماه ژوئن گذشته به حساب‌های کاربری ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا دست داشته است. این گزارش ابتدا در روزنامه تایمز لندن منتشر شد، اما روزنامه گاردین هم اعلام کرده که توانسته به طور مستقل صحت آن را تایید کند. گزارش این رسانه‌ها بر اساس ارزیابی انتشار نیافته سازمان اطلاعاتی بریتانیا منتشر شده. روزنامه گاردین روز شنبه در گزارشی در این باره نوشت که ده‌ها حساب کاربری از جمله حساب کاربری ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز 23 ژوئن دوم تیر ماه 96 هدف این حمله سایبری قرار گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و خبر دیگر این که 4 تن از نمایندگان مجلس روز شنبه در نامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد شدند. امضا کنندگان این نامه با بیان اینکه تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی، مصالح عمومی و حفظ امنیت کشور باشد، خواستار رفتار بدون تبعیض با همه ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی شدند. سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که صلاحیت او در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات استان یزد تایید شده بود، هفته پیش با حکم دیوان عدالت اداری عضویتش در شورای شهر یزد تعلیق شد. رضا
ممنون. آخرین هم خبرها را از همکارم وحید فرستاد شنیدید و اینک گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. واکنش مقام‌های حکومتی ایران به سخنان شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام.
چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته؟
راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران چه تبعاتی را برای دو کشور به همراه خواهد داشت؟
صحبت‌های آقای ترامپ هرچند که تا حدود زیادی هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ راهبردی نادرست و غلط بود، اما بالاخره تأثیر خودش را خواهد گذاشت.
واکنش گسترده در برخی شبکه‌های اجتماعی ایران درباره کاربرد خلیج عربی از سوی رئیس جمهوری آمریکا به جای نام درست این آبراه خلیج فارس. Of navigation in the Arabian Gulf and in the Red Sea. گزارش‌های بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. کمتر از 24 ساعت پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اعلام کرد بر پایه اطلاعات متقنی که در اختیار اوست قادر به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نیست، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به این سخنان ابراز شد. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت اگر نتوانیم با همکاری کنگره و متحدان توافق هسته‌ای را اصلاح کنیم به آن پایان می‌دهیم. In the event we are not able to reach a solution working with Congress and our allies, then the agreement will be terminated. It is under continuous review and our participation. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد شدید از رفتارهای سپاه پاسداران در منطقه و فراتر از آن و حمایت سپاه از آنچه که او اقدامات تروریستی خواند به وزارت خزانه داری این کشور اجازه داد تا این نهاد را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کند. دقایقی پس از این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در یک سخنرانی مستقیم تلویزیونی به آن واکنش نشان داد و گفت اگر روزی منافع ایران در توافق اتمی وین تامین نشود و طرف مقابل درباره این توافق اقدامی انجام دهد، جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و به آن پاسخ خواهد داد.
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه و بین المللی به یک معنا، تا زمانی که حقوق ما تأمین می شود، تا زمانی که منافع ما اقتضا می کند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می کنیم، با آژانس بین المللی همکاری کردیم و در چارچوب معاهدات بین المللی و برجام با آژانس همکاری خواهیم کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. اما برای بررسی بیشتر سخنان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا گفتگوهایی را ترتیب دادیم با گروهی از کارشناسان ایرانی در نقاط مختلف جهان و دیدگاه‌های اونها رو درباره شرایط جدید به وجود آمده در مورد برجام و روابط ایران و آمریکا جویا شدیم که به ترتیب در این مجله خبری تقدیم شما خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز با همکارم فرین عاصمی همراه میشیم که نگاهی داشته نخست به واکنش‌های مقام‌های مختلف داخلی و خارجی به راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییترش با اشاره به رابطه خوب آمریکا و عربستان نوشته که هر کسی می‌داند که به گفته او دوستی دونالد ترامپ در مقابل بیشترین پیشنهادی که داده شود به تعبیر آقای ظریف فروشی است. آقای ظریف همچنین نوشته اکنون می‌دانیم که اطلاعات جغرافیایی دونالد ترامپ هم این چنین است. اشاره آقای ظریف به استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه سخنان دونالد ترامپ را تکرار اتهامات ناروا، ناصحیح و دروغ نسبت به ملت ایران نامید و با اشاره به تحریم سپاه توسط آمریکا گفت که سپاه از جمله نهادهایی است که با تمام وجود ایستاد و در زمان جنگ ایران و عراق از نظام جمهوری اسلامی و مردم دفاع کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم در گفتگو با ایسنا گفت که سخنان دونالد ترامپ مردم ایران را به سوی وحدت و همگرایی بیشتر و حمایت از نهادهای انقلابی به ویژه سپاه سوق داده. روزنامه کیهان در شماره روز شنبه خود نوشت که فرمول سپاه جواب داد و دونالد ترامپ به گفته این روزنامه جرأت نکرد که سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارد. در روزهای گذشته تعدادی از رسانه‌های خارجی احتمال داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار خواهد داد. اما این گمانه‌زنی به واقعیت نپیوست. مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که ایران برای مقابله با آمریکا توان دفاعی خود را توسعه خواهد داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ گفته که اگر آمریکا بخواهد برجام را کنار بگذارد، مصداق بارز پاره کردن برجام است و در این صورت برای ایران راهی به جز به گفته او به آتش کشیدن برجام باقی نمی‌ماند. اما گفته‌های روز جمعه دونالد ترامپ و تایید نکردن پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با واکنش‌های خارجی و بین‌المللی هم روبرو بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که توافق هسته‌ای با ایران پا بر جا بماند. آقای گوترش این توافق را پیشرفتی بسیار مهم برای تحکیم منع گسترش سلاح‌های اتمی و در راستای پیشبرد صلح جهانی دانست. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفت که اگر آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را لغو کند یا تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند، این مسئله می‌تواند به گسترش سلاح هسته‌ای توسط ایران و افزایش خطر جنگ در نزدیکی اروپا منجر شود. شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر ایران حمایت کردند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام حمایت از تصمیم دونالد ترامپ برای ارزیابی دوباره توافق هسته‌ای گفته که اجرای یک توافق ناقص کافی نیست. همچنین کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس در بیانیه مشترکی بر تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران تاکید کردند. از سوی دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اشتباهی جدی خوانده است. بن کاردین ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا هم راهبرد تازه رئیس جمهوری آمریکا را خطرناک‌ترین تصمیم دونالد ترامپ ارزیابی کرده. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا که در رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران نقش موثری داشت، در بیانیه انتقادی تصمیم دونالد ترامپ را خطرناک نامید و گفت رد پایبندی ایران به برجام باعث به خطر افتادن منافع امنیت ملی آمریکا و متحدانش می شود. در یکی از نخستین واکنش ها به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برجام توافقی دو جانبه نیست و به یک کشور تعلق ندارد. خانم موگرینی در این باره افزود که رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیارات زیادی دارد، اما برهم زدن یک جانبه برجام یکی از آن قدرت ها نیست. رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک همچنان برجام را در راستای منافع امنیت ملی کشورهایشان خواندند. آنها همچنین در این بیانیه اعلام کردند که از ایران انتظار دارند به گفتگوی سازنده برای آنچه اقدامهای بی‌ثبات کننده خواندند متحد شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از سخنرانی دیروز دونالد ترامپ با حسن روحانی همتای ایرانیش تلفنی صحبت کرد. آقای مکرون گفته که حسن روحانی او را به ایران دعوت کرده و او این دعوت را مورد بررسی قرار می‌دهد. وزارت خارجه روسیه رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را خصمانه و تهدیدآمیز توصیف کرده و گفته که این گونه گفته‌ها جایی در دیپلماسی بین‌المللی ندارد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه شب بار دیگر گفت تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است. این اظهارات ساعتی بعد از آن بیان شد که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مواردی که از نظر این کشور نقض تعهدات ایران بوده اشاره کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تایید نکردن توافق اتمی با ایران استقبال کرد و به او تبریک گفت. عربستان سعودی هم از سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران استقبال کرد و آن را سیاستی قوی خواند. امارات متحده عربی هم روز جمعه از سیاست‌های آمریکا حمایت کرد و بر تعهد خود به همکاری با آمریکا تاکید کرد.
گزارش همکارم فرین آسمی بود که نگاهی داشت به واکنش‌های مقام‌های مختلف داخلی و خارجی به راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران و از جمله برجام. اما همونطور که در آغاز این مجله خدمتتون اعلام کردم، برای بررسی بیشتر راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران گفتگوهایی رو ترتیب دادیم با تعدادی از کارشناسان مسائل ایران و روابط بین‌الملل که مهدی مهدوی آزاد نخستین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان هست که در ارزیابی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام معتقده که این سخنان بی سابقه است. با هم گوش میکنیم.
بدون تردید دوران تازه‌ای از روابط تهران و واشنگتن آغاز شده. خب نطقه های ترامپ بی سابقه ترین، تندترین، شدید و لحن‌ترین نطقه رئیس جمهور ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بود. الفاظی که او به کار برد، جنایتکار، تروریست، فاسد، آدمکش، در واقع جمهوری اسلامی رو در سطح گروهی مثل داعش یا القاعده پایین آورد. و البته خب سابقه اقدامات خصمانه ایران از بمب‌گذاری های لبنان گرفته تا الخبار عربستان رو، بازداشت ها، حمله به سفارت و غیره رو برشمرد. آقای روحانی هم در مقابل همین کار رو کرد. سابقه اقدامات خصمانه آمریکا از حمله به ایرباس، حمایت از کودتای 28 مرداد، حمایت از صدام و به صورت واضحی گردش به سمت راست داشت. همین آقای روحانی که در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دو بار تاکید کرد سپاه نهاد فاسدی است که مانع از توسعه کشور میشه، امروز در پاسخ به آقای ترامپ پرسید که سپاه فاسده و دفاع کرد که سپاه فاسد نیست. به هر حال من فکر میکنم تأثیرات عظیم نطق آقای ترامپ و پس لرزه های این زلزله‌ای که ایجاد شده هم در فضای سیاسی داخلی ایران هم در فضای سیاسی خارجی ایران در روزهای آینده بیشتر حس خواهد شد.
مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری ایران میگوید که سخنان آقای روحانی درباره آمریکا ضد آمریکایی ترین اظهارات او در طول ریاست جمهوریش بود. رضا حقیقت‌نژاد:
فکر میکنم این ضد آمریکایی ترین سخنان عمر سیاسی آقای روحانی بود که یک مایه های اصولگرایانه و ملیگرایانه هم داشت که به نوعی استفاده ابزاری در فضای سیاست داخلی است، چون واقعیتش اینه که کماکان از نظر منتقدان خودش در داخل کشور در مورد برجام تحت فشار هست و سعی کرد که به نوعی قدرتمندی برجام رو به رخ دیگران بکشونه و حمایت همه رو در این لحظات بحرانی برای برجام جلب کنه. ولی این نکته مهم این که ایشون در بخش پایانی گفتش که این صحبت‌های آقای ترامپ تکراری بود و چیز جدیدی نداشت و حرفا اظهارات کلیه مقامات آمریکایی رو هم اینجوری تفسیر کرد، در صورتی که واقعیتش هست اینجوری نیست. حداقل ما میدونیم که الان برای اولین بار هستش که سپاه با دلیل حمایت از تروریست در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و آقای ترامپ هم یک سری پیشبینی‌هایی در مورد برجام داره که در مورد این که دولت آقای روحانی چه واکنشی به این تحریم‌های سپاه نشون خواهد داد و در مورد این رفتاری که آقای ترامپ در مورد برجام اتخاذ کرده به طور عملی چه اقداماتی رو انجام خواهد داد، هیچ گونه صحبت خاصی رو ما امشب نشنیدیم و بیشتر کلیگویی بود. برداشت من اینه که احتمالاً در مورد نوع واکنششون به تحریم سپاه به جنبندی نرسیدن، چون قبلا فرمانده سپاه اعلام کرده که اگر که برخی از تحریما علیه سپاه وضع بشه معادل خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام خواهد بود. آقای صالحی و وزیر دفاع گفتن این میتونه اعلام جنگ یا اقدام تروریستی باشه، ولی در مورد واکنششون نگفتن که مثلا ما از برجام خارج میشیم. آقای روحانی هم اعلام نکرد که در مورد تحریم سپاه چه کاری خواهد کرد و احتمال میدم که از فردا ما یک تفسیرهای دامنه‌داری در رسانه‌های ایران و بین اصولگرایان و دولت خواهیم داشت در مورد اینکه باید دقیقاً چه واکنشی به موضوع تحریم‌های سپاه نشون بدن.
رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول بود. اما جلیل روشندل کارشناس مسائل سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در آمریکا در ارزیابی سخنان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا معتقد است که این اظهارات دو کشور را وارد مرحله جدیدی از روابط و مناسبات خواهد کرد. جلیل روشندل:
قطعاً یک مرحله جدیدی در روابط دو کشور یا عدم روابط دو کشور شروع میشه که خیلی خصمانه تر هست و خیلی تندتر هست. شما اینو تا حدودی تو جوابای فوری رئیس جمهور ایران هم میبینید، به طور یقین زمین سازی میشه، به خصوص که کنگره باعث راجع به اون چیزی که رئیس جمهور به عهده‌اش گذاشته بتونه به یک تصمیم برسه و اگر کنگره نتونه یک همچه تصمیم بگیره اون موقع خود رئیس جمهور دوباره میخواد از اختیارات خودش استفاده بکنه. بنابراین یک مرحله است که پرتنش خواهد بود. علارغم حمایتی هم که اروپایی‌ها از ایران میکنن، باید بدونیم که این حمایت از برجام هست و نه از ایران، و بعضی از اروپایی‌ها مثل آلمان و فرانسه حتی در مورد مسائل موشکی و برخی از گوشه‌های مسائل مربوط به تروریسم با آمریکا هم صدا هستند. این کار رو برای ایران مشکل‌تر می‌کنه، چون از یک طرف بایستی حمایت اروپا رو برای خودش حفظ بکنه بدون اینکه وارد این بازی موشکی یا مسئله تروریسم بشه، و یا اینکه بشینه پای مذاکره علامه الواسطه یا مستقیم بتونه سنگش رو با ایالات متحده باز بکنه و باهاشون بتونه به نوعی صحبت رو شروع بکنه.
جلیل روشندل، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا بود. اما بشنویم دیدگاه‌ها و نظرات آرش آرامش، کارشناس مسائل حقوقی و امنیتی در آمریکا، که در ارزیابیش صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو به نوعی به گفته خودش به دور از حقیقت ارزیابی کرده، ولی اما معتقد هست که در صحنه جهانی ممکن هست که اظهارات جدید دونالد ترامپ و راهبرد جدید او در مقابل ایران باعث فاصله بین آمریکا و همپیمانان اروپایی این کشور شود. آرش آرامش.
صحبت‌های آقای ترامپ هرچند که تا حدود زیادی هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ راهبردی نادرست و غلط بود، اما بالاخره تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. تأثیر مستقیم که خواهد گذاشت بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در داخل ایران خواهد بود، هرچند که شاید متحدین اروپایی ایالات متحده با آمریکا همراه نشن برای سختگیری بیشتر، ولی یکی از نیازهای سرمایه‌گذاران دانستن این هستش که در یک کشوری ثبات سیاسی اقتصادی خواهد بود، و به خاطر همین صحبت‌های آقای ترامپ یه مقداری متزلزل خواهد کرد آینده آن چیزی که ایران و اقتصاد ایران بسیار به اون احتیاج داره و اون هم سرمایه گذاری خارجی است. از طرف دیگه از لحاظ سیاست خارجی ایالات متحده صحبت‌های آقای ترامپ عملاً فصل جدیدی نیست در سیاست خارجی آمریکا، هرچند که آقای اوباما سعی کرده بود تا حدی تنش‌زدایی بکنه و عملاً یکی از بزرگترین دستاورداش همین بود که برنامه هسته‌ای ایران رو اول با تشکیل یک ائتلاف فراگیر بین‌المللی و عملاً به زانو در آوردن جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های بین‌المللی و بعد به میز مذاکره کشوندن، بیاد برنامه ایران رو متوقف بکنه، لااقل تا مدتی نه چندان کوتاه مدت جلوی پیشرفت‌های هسته‌ای نظامی ایران رو بگیرد. اما متاسفانه صحبت‌هایی که آقای ترامپ امروز کردند دو تا اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه تمامی متحدین ایالات متحده به غیر از دولت آقای نتانیاهو از برجام حمایت می‌کنند، یعنی تشکیل یک ائتلاف گسترده دوباره علیه جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد، و دوم تمامی همین متحدین، حالا حتی از چین و روسیه هم نمی‌گیم، داریم از متحدین ایالات متحده می‌گیم که بریتانیا، فرانسه و آلمان هستن، حتی اونها هم بر این نظر واحدن که تا حالا ایران خطای بزرگی رو از برجام نکرده، و یک ارضای ایدئولوژیک بر این کاری که آقای ترامپ کرده. متاسفانه از لحاظ منافع راهبردی دراز مدت به ایالات متحده ضربه خواهد زد این کار.
آرش آرامش، کارشناس مسائل حقوقی و امنیتی در آمریکا بود. و اما آخرین کارشناس این برنامه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین هست، که درباره سخنان دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران معتقد هست که جدای از مسائل فنی، آمریکا بیشتر نظرش به تغییر رفتار حکومت ایران هست تا ابعاد فنی برنامه هسته‌ای ایران. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین:
آنچه که راجع به برنامه هسته‌ای ایران گفت به نظر من با واقعیت انطباق نداره. یعنی که طبق تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طبق تایید کشورهایی که دخالت داشتند در گروه 5 به اضافه 1، همه این کشورها تاکنون تایید کردند که ایران به تعهداتش عمل کرده. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تاکنون تایید کردن که ایران به تعهداتش عمل کرده، تعهداتش در چارچوب برجام. از این لحاظ مطرح بکنی که ایران وفا نکرده به عهدش، خب با واقعیت انطباق نداره. اما آنچه که مهمه به نظر من، و آقای ترامپ به طور برجسته و جداگانه بهش اشاره کرده، در واقع عدم رعایت روح برجامه. ایشون در جایی از صحبتاش به روح برجام اضافه کرد، در واقع در مقدمه برجام که باید این زمینه ساز صلح و اینطور مولو در منطقه باشه. در واقع انتظار غربی ها، انتظارات ایالات متحده امریکا از برجام این می بود، این بوده است که باعث بشه که رژیم جمهوری اسلامی از این دشمنی بی حد و حصر نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل دست بکشه و همچین اتفاقی نیفتاده. به نظر من این انگیزه اصلی دعواست.
بهروز ویاد کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود و ارزیابی داشت به راهبرد جدید آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران و سیاست منطقه‌ای ایران که شب گذشته اعلام شد از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، که اعلام کرد اگر نتوانیم با همکاری کنگره و متحدان توافق هسته‌ای را اصلاح کنیم به آن پایان خواهیم داد، که ایران هم بهمون واکنش نشون داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک واکنش، در یک سخنرانی مستقیم تلویزیونی به آن واکنش داد و گفت که اگر طرف مقابل درباره این توافق اقدامی انجام بده، ایران هم درنگی نخواهد کرد و به آن پاسخ صریح و مستقیم خواهد داد. فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در این باره گوش کنیم. اگر شما هم در باره اتفاق و راهبرد جدیدی که آمریکا اعلام کرده درباره ایران نظری یا دیدگاهی دارین، میتونین با ما تماس بگیرین و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین با شماره 2042-02-2112-2112.
خواستم به جناب آقای روحانی عرض کنم که آقای روحانی، ما کاری به سخنرانی ترامپ نداریم، ولی کجای این سخنرانی توهین به ملت ایران بود؟ ایشون که ملت ایران از اون رژیم شما جدا کرد، ملت ایران رو یه ملت بزرگوار و ارجمند و تاریخ و تمدن دونست. چرا میگی ما توهین به ملت ایران بود سخنرانیش؟ جز این که خلیج فارس رو گفت، خلیج عربی، چیزی دیگه راجع به ملت و تاریخ ایران گفت؟ بعد گفت اینقدر دورویی نکنید.
سخنان ترامپ رو گوش کردم، دقیقا حرف دل من ایرانی رو میزد. دقیقا میدونه که آخوند و صفا خاورمیانه و دنیا رو میخوان به هم بریزن، به هم ریختن. و من ایرانی اگر واقعا بخوام از ظلم آخوند و صفا و جمهوری اسلامی راحت بشم، الان بهترین موقع است. و خوش آمد که با این صحبتات و تحریم کردن صفا خواب خوش رو از چشم آخوند و سپاه گرفت، کاری که من و تو ایرانی باید سالیان پیش میکردیم، باید خواب خوش رو از چشم اینا گرفت.
آقای روحانی میگوید حرفهای ترامپ مردم ایران را متحدتر میکند. آقای روحانی، تو خیال کردی مردم ایران مشتی کودک نادان هستند که چنین سخن میرانی؟ آقای روحانی، مردم ایران زمانی متحد میشوند که تو به آن رهبرت به حقوق آنان احترام بگذاری، تبعیض و بی‌عدالتی و راندخاری و قاچاق از سر راه آنان برداری.
در مورد تحریم سپاه پاسداران می‌خواستم بگم که تحریم برای سپاه پاسداران هیچ اثری نخواهد داشت، فقط اثرش بر مردم به خصوص مردم قشر پایین خواهد بود.
سپاه پاسداران به هیچ وجه یک سازمان تروریستی نیست. سپاه پاسداران جزئی از نیروی نظامی کشور بزرگ به نام ایران. ضمناً ما اگر بخوایم تروریست بدونیم سازمانی رو، نیروی نظامی رو، نیروی نظامی آمریکا تروریسته.
بله، به نظر من هم سپاه پاسداران واقعا یه تروریسته و نه تنها به تروراش در کشورهای خارجی انجام میده، حتی در داخل ایران هم هر کسی که با این نظام مشکل داره او رو از بین میبرن و به ترورهاشون ادامه میدن. آقای ترامپ میخوام که سپاه رو تحریم و واقعا ما آرزمون جنگ بشه. من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که در ایران زندگی میکنم، آرزم جنگ بشه، حداقل یک چیزی نجات پیدا کنیم، من بکرد به هم بخور، از این بدتر بشه ولی از اینا نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواضع دولتش را در قبال برجام توضیح داد، شبکه‌های اجتماعی فارسی پر شد از نقشه جغرافیایی موضوعات تاریخی مرتبط با خلیج فارس. کاربران ایرانی در این مدت هر جایی که توانستند از هشتگ خلیج فارس استفاده کردند تا به آن بخش خاص از نطق دونالد ترامپ اعتراض کنند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
بیشترین موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام به آن واکنش نشان دادند، این بخش از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که زمان اعلام سیاست جدید کشورش در قبال برجام از عبارت خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کرد. اولین مقام رسمی که به این موضوع واکنش نشان داد، حسن روحانی بود که در نطقی پس از سخنان ترامپ گفت:
چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته؟ همون خلیج فارسی که متاسفانه ناوگان‌های آمریکایی بی جهت و مداوم در این منطقه رفت و آمد می‌کنند، لااقل از نظامیان خودش میپرسید که در نقشه هایی که دست نظامیان خودش هست، نقشه هایی که دست خلبان های خودش هست، اسم این خلیج را چگونه نوشتند؟ پس بنابراین جغرافیا رو هم باید بیشتر مطالعه
کمی کنند. بعد در فضای مجازی بخشی از نطق 5 رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر شد. به ترتیب از اوباما تا جورج بوش، کلینتون، بوش پدر و ریگان که مشخصا از واژه خلیج فارس استفاده می کنند.
Serving the cause of peace in the Persian Gulf.
Just how critical the Persian Gulf is to our national security.
همینطور ویدیویی از محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، دست به دست شد که در گفتگو با یک خبرنگار آمریکایی به او با لحن انتقادی میگوید اگر مدرسه رفته باید نام خلیج فارس را در درس‌هایش خوانده باشد.
You have been to school, haven't you?
Yes.
What was the name that you have read during your school days?
Persian Gulf.
All right.
همینطور هزاران کاربر ایرانی در صفحه اینستاگرام دونالد ترامپ با هشتگ خلیج فارس از این اسم دفاع کردند و به فارسی و انگلیسی درباره نام خلیج فارس به او تذکر دادند و از او خواستند جغرافیا را مرور کرده و تاریخ را بخواند. نسخه‌هایی از نقشه‌های بسیار قدیمی ایران از شب گذشته تا امروز در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌چرخد که به زبان‌های مختلف اسم خلیج فارس در آنها برده شده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی برای این کار حتی از روزنامه‌های قدیمی آمریکایی استفاده کردند. با وجود این انتقادات، بر اساس متن بیانیه مربوط به استراتژی جدید آقای ترامپ در قبال ایران که در سایت اینترنتی کاخ سفید منتشر شده، از واژه خلیج فارس Persian Gulf استفاده شده است. اما از انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی که فاصله بگیریم، واکنش‌های رسمی‌تری هم به این موضوع دیده می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در توییتر نوشته: تاریخ آمریکا قدمتی کوتاه و غیرقابل مقایسه با تاریخ و تمدن ایران دارد و خلیج فارس پیش از اینکه آمریکایی وجود داشته باشد، خلیج فارس بوده است. هشتگ خلیج فارس از سوی برخی از وزرای ایران هم استفاده شده است، از جمله محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در توییتر نوشته آقای ترامپ آنقدر غرق همفکری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده که به گفته او تاریخ کهن خلیج فارس را از یاد برده است. محمد بطایی، وزیر آموزش و پرورش، در واکنش به سخن دونالد ترامپ به صورت کنایه‌آمیزی توییتی نوشته و گفته از معلمان آمریکا می‌خواهد برای آموزش تاریخ و جغرافیا وقت بیشتری بگذارند. غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر، هم توییت کرده استفاده از خلیج عربی در سخنرانی آقای ترامپ برای متحد کردن همه ایرانیان کافی بود. با این وجود تعدادی از کاربران فضای مجازی به این میزان دقت و توجه به موضوع خلیج فارس انتقاد دارند. آنها گله دارند که کاش به جای حساسیت در مورد خلیج فارس نسبت به اعدام و شکنجه و فقر و بیکاری و اعتیاد هم حساسیت نشان داده میشد. بعضی ها هم اعتراض دارند که آقای ترامپ با سخنرانی طولانیش تهدیدهای مختلفی علیه ایران داشته که اگر حتی یکی از آنها عملی بشود برای ایران خطرناک خواهد بود. اما به گفته این کاربران، او یا مشکل مردم ایران فقط 2 ثانیه از تمام سخنرانی رئیس جمهور آمریکاست.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از واکنش کاربران ایرانی در فضای مجازی در حمایت از نام خلیج فارس در واکنش به اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که این آبراه رو خلیج عربی توصیف کرده بود. با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید در این مجله. در ادامه شنونده برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه کرده. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در سخنرانی که از مدتی پیش همه منتظرش بودند، مواضع تازه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. انتقادهای شدید رئیس جمهوری آمریکا حتی پیش از روی کار آمدنش عمدتاً متوجه فعالیت‌های نظامی ایران و سپاه پاسداران در منطقه، آزمایش‌های موشکی و البته توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بوده است. در این برنامه از دیدگاه‌ها این پرسش را طرح می‌کنیم که آیا برنامه‌های نظامی و موشکی ایران برنامه‌هایی است در راستای منافع و امنیت ملی یا برنامه‌هایی است که بقا و اهداف حکومت را دنبال و تضمین می‌کند؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، در این برنامه مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام، به دیدگاه‌ها خوش آمدید. اجازتون برنامه این هفته دیدگاه ها رو آغاز میکنم با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، روز جمعه سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو شنیدیم درباره اعلام موضع ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، به خصوص بحث سامانه موشکی ایران مطرح هست در این میان و مسئله برجام. حالا اگر نخوایم ریز بشیم روی آنچه که آقای ترامپ گفتند، با یک پرسش کلی‌تر من میخوام این بحث رو آغاز بکنم، و اون اینکه اساساً این کشمکش بر سر مسائل نظامی و بر سر نهادهایی مثل سپاه چقدر به نظر شما کشمکشی است که به منافع ملی ایران مربوطه و چقدر کشمکشی است که حکومت با منافع حکومتی اون رو داره پیش میبره؟
تصور من این است که حکومت به خاطر مصالح عقیدتی خودش این کشمکش رو آغاز کرده و ادامه این کشمکش به هیچ وجه در خط منافع ملی ایران نیست. منافع ملی کشور رو منافع اقتصادی و منافع امنیتی توامن تأمین میکنه، اگر اولویت رو حداقل به این دو تا بگیم در ارتباط با مسائل خارجی. ولی ادامه وضع موجود، ادامه تنش با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که با ایران دارای مرز مشترک نیستن یا دعوای خاصی با ایران ندارن، تنها میتونه مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و وضعیت عمومی ایران رو در منطقه به خطر بندازه. ما دو کشور منطقه‌ای بزرگ رو به چالش خوندیم، یعنی عربستان سعودی و اسرائیل، که با هیچ کدومشون اختلاف مرزی نداریم، اختلاف حدود ملی نداریم و اختلاف ما فقط بر سر عقیده است. جنگ با یک کشور به قول جمهوری اسلامی صهیونیستی و یا در تقابل با افراطگرایان سنی یا نفوذ عربستان سعودی در منطقه.
آقای تقی‌زاده، من قبل از اینکه شما صحبتتون ادامه بدین، خواهش میکنم که به این نکته در قبال صحبتاتون در واقع توجه کنین. به هر حال جمهوری اسلامی اعلام میکنه که برای امر دفاع نیاز داره به آنچه که ازش صحبت کردین، یعنی ویژگی بازدارنده داره تجهیزات نظامی و موشکی ایران. در این مورد اون وقت شما چه خواهید گفت، اگر که این رو در منافات میدونیم با منافع ملی؟
یکی از فرماندهان سپاه پیشتر قبل از اینکه این گفتگو رو با هم داشته باشیم اعلام کرده بود دفاع از سوریه برای ما مهمتر از دفاع از خوزستانه. وسیله‌ای که امروز در اختیار سپاه قرار داره وسیله بازدارنده معرفی میشه، یعنی اگر حداقل سلاح‌های موشکی ایران رو که در اختیار سپاه پاسداران یا حکومت هست مورد مثال قرار بدیم، ولی موشک‌های بالستیک اگر مجهز نباشن به کلاهک‌های کشتار جمعی، فاقد ظرفیت بازدارندگی هستند، برای اینکه ظرفیت نظامی اونها ظرفیت محدودی است. اگر اینا همراه می‌شدن با یک نیروی هوایی بروز و قدرتمند در اندازه‌های جمعیت ایران و خاک ایران، میشد اون رو به عنوان بخشی از ظرفیت بازدارنده تلقی کرد. و اگر ایران سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار داشت، مثلا سلاح اتمی داشت، میشد اون رو به عنوان یک نیروی بازرگانی به حساب آورد، ولی سلاحی که باید 2000 کیلومتر پرواز بکنه در جایی به زمین بیاد که حتی دارای قدرت هدفگیری درست نیست، در فاصله 1.5 کیلومتر یا 2 کیلومتر از هدف انتخاب شده به زمین میفته و میتونه حداکثر یک خونه رو خراب بکنه، ظرفیت نظامی نداره، ولی تهدید کننده است، بازدارنده نیست، مخربه و به این علت سلاح تهاجمی تلقی میشه. از طرف دیگه هیچ کس نمیتونه بگه صرفا به عنوان بازدارنده هر سلاحی در اختیار هر کشوری قرار بگیره، این در اختیار گرفتن موجهه، چنان که کره شمالی هم میتونه بگه من سلاح اتمی دارم و این سلاح اتمی برای من ظرفیت بازدارندگی داره.
بسیار خوب، اجازه بدید که آقای انور حقی مهمان دیگه برنامه ما هستن، ببینیم که دیدگاه ایشون چیست. آقای انور حقی، صحبت های آقای تقی‌زاده رو شنیدید، ایشون سلاح‌های ایران رو تهاجمی میدونن نه بازدارنده و این وضعیت در حقیقت چالش بر سر مسائل موشکی ایران رو یک چالش حکومتی در ایران میبینن نه ملی. شما در این زمینه چه میگید؟
اولا دفاع موشکی موقعی گسترش پیدا میکنه که ایران دسترسی نداره به سلاح‌های هوایی، یعنی هواپیما، چیزی که آقای تقی‌زاده فرمودند، ایران امکان خرید هواپیماهای جنگی نداره، خود آمریکایی‌ها محدود کردن، حتی با روسیه برخورد کردن بعد از برجام که می‌خواست یه سری هواپیما در اختیار ایران قرار بده، هیچ کشور دفاعش معطل نمی‌دونه. دومی که ناوهای هواپیما رو آمریکا در خلیج فارس میتونن به ایران حمله کنن و موشک تنها روشی است که بتونه پاسخ بده. آمریکا صدها میلیارد دلار داره به همسایگان ایران سلاح می‌فروشه، موشک می‌فروشه، هواپیمای جنگی می‌فروشه و طبیعتاً وقتی که همچین وضعیتی هست ایران حق داره که تجهیزاتی رو که می‌تونه امکانش رو هست بتونه انجام بده. هیچ همه کشورها این کارو میکنن و این از لحاظ سازمان ملل به رسمیت شناخته شده. نکته دومی که سیاستی که آقای ترامپ مطرح کرده چند تا ویژگی داره که این ویژگی‌ها یه جور اعلام جنگ غیر رسمیه. آقای ترامپ آمدانه آگاهانه یک ادعای دروغ در مورد اینی که ایران در جریان القاعده نقش داشته، یعنی هیچ چیزی که حتی گروه آقای جورج بوش جنگ طلب بود هم ادعا نکردن، درسته؟ ایشون الان مدعی شده که ایران نقش اصلی داشته در جریان القاعده، در سپورت القاعده و حمایت به حمله به آمریکا، در حمله به سفارت کنیا و تانزانیا. اینا ادعای جدیست، یعنی هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا تا الان هیچ ادعایی نکرد. دوم اینکه یک مش مثل برخورد در مورد سیاست داخلی، ادعاهایی مطرح کرده در مورد تخلف ایران از برجام که تمام کارشناسا گفتن این دروغه، چون معیار تخلفم آقای ترامپ نیست. نکته سوم اگه دقت کرده باشی، سیاستی که آقای ترامپ داره دنبال میکنه سیاست مهار و سیاست اینی که رژیم چینج و مایل که در این فضا تندروها قدرت در ایران به دست بگیرن، چون به نفع آقای ترامپ که نشون بده با تندروها داره میجنگه. نکته بعدی هم که توجه کنید یک فضای ضد ایرانی در این گفتار بود که در وقتی که خلیج فارس و خلیج عربی میگه خودش رو نشون داد و خب این نشون میده که این دیدگاه داره چه چیزی دنبال میکنه و از همه مهمتر به دنبال هیچ راه حل صلح آمیزی نیست. حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا، حتی ریگان، چنین سخنرانی تندی علیه ایران نکرده. تبعات چنین سیاستی اگر بخواد عملی بشه اینه که شما با ایران با درگیر بشید، یک جنگ غیر رسمی رو اعلام کردید بدون اینکه آقای ترامپ این کار رو بتونه انجام بده.
آقای تقی‌زاده، خب اینطور که به نظر میرسه آقای انور حقیقی به این ترتیب میخوان بگن که مسئله رئیس جمهوری آمریکا الزاماً هم برنامه موشکی یا برجام نیست، بلکه از رژیم چنج و صحبت کردن آقای انور حقیقی که در حقیقت دکترین آقای ترامپ رو در طول این مدت، نه فقط در سخنرانی روز جمعه شون، به نظر ایشون در بر میگیره. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید خب ایران دفاع موشکیش گسترش پیدا کرده چون امکان خرید هواپیماهای جنگی نداره؟ این گزاره منطقی به نظر میاد. پاسخ شما چه خواهد بود؟
در مورد ظرفیت موشکی، این ظرفیت ظرفیت بازدارنده و در جهت حفظ منافع ملی ایران در شرایط فعلی نیست. شاید در زمان آقای اوباما به عنوان وسیله کارآمدی میشد از اون یاد کرد، ولی زمانی که جمهوری اسلامی 3 ماه پیش 6 فروند از موشک‌های فاتح 110 یا موشک ذوالفقار رو به دیرالزور در داخل سوریه فرستاد، باید منتظر این تبعات میشد، برای اینکه به نوعی به نظر من از خط قرمز عبور کرد. حالا این موشک‌ها در اختیار حزب الله لبنان قرار داره، در اختیار حوثی‌های یمن قرار داره و در اختیار سوریه هست، و اگر این تکنولوژی توسعه پیدا بکنه، اگر موشکی که به عنوان قیام جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه و موشک ضد کشتی است، توسعه پیدا بکنه به تکنولوژی نزدیک به تکنولوژی موشک اسکندر روس‌ها برسه، خطری برای ناوگان پنجم آمریکا در آب‌های خلیج فارس تلقی میشه. و اینها عواملی نیست که بازدارنده تهدیدهای نظامی علیه ایران باشه.
خب آقای تغیزاده، من عذرخواهی میکنم، آقای نامور حقیقی هم از اون طرف این رو مطرح کردن که حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس موضوعی است که جمهوری اسلامی ایران، حالا مستقل از اینکه حکومت چه وضعیتی در ایران داره، ولی نمیتونه از اون صرف نظر بکنه و به دفاع موشکی نیاز داره به خاطر حضور این ناوها. شما میفهمین که سامان دفاع موشکی میتونه که حضور ناوها رو تهدید بکنه. خب از اون ورش هم میتونیم ببینین، شاید این پرسش رو از شما کسی بپرسه.
این موشک ها تحریک‌آمیزن، تهدیدآمیزن، ولی خطرناک نیستن و بازدارنده هم نیستن. یعنی به محض شلیک چند فربد از این موشک ها، خزینه ای که در مقابل هجوم متقابل ناوگان پنجم آمریکا، پایگاه هوایی آمریکا در قطر، نیروهای مستقر در کویت، ایران تحمل خواهد کرد، به مراتب تندتر و بدتر از مخاطراتی خواهد بود که در نتیجه 8 سال جنگ ایران عراق مملکت ایران تحمل کرد و تخریب شد. و آمریکا با ایران واقعا مسئله حدود آبها و حدود مرزها نداره. ما با آمریکا اختلاف ارضی نداریم، اختلاف عقیدتی و سیاسی. حاکمیت عقیدتی جمهوری اسلامی فراهم کرده و همین سیاستی در مقابل اسرائیل هم اتخاذ کرده. اگر اسرائیل با فلسطینی ها اختلاف دارن، بر سر خاک، بر سر حدود، ولی ما چنین اختلافی با کشورهای دیگه نداریم و این تحریکات رو ما به جان خریدیم، ولی زیان اون رو در صورت آغاز یک نوع مقابله مردم ایران هم که میپردازن.
آقای نامور حقیقی، اتفاقا بحث به نکته مناسبی رسید، بحث اسرائیل و عربستان و تقابل و چالش دائم میان ایران و این دو کشور. شما که معتقد هستید به هر حال همه کشورهای جهان برنامه‌های نظامی دارن، رو گسترش میدن، برنامه‌های موشکی دارن، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همین رو تایید میکنن، پرسشی که آقای چالشی که آقای تقی‌زاده دارن اینجا مطرح میکنن این هست که ایران مسئله مشخصی با مثلا عربستان یا اسرائیل نداره به لحاظ منافع ملی. به چه دلیل یک چنین تحریکاتی صورت میگیره که اون وقت نیاز باشه که یک چنین برنامه‌های موشکی به گفته شما ضرورت داشته باشه؟
ببینید، من گفتم ایران چون امکان خرید هواپیمای نظامی نداره، اصلا خرید تسلیحات نظامی با موانع روبروست. شما دفاع ضد هوایی، دفاع 300، دفاع ضد هوایی بود، چرا ایران نمیتونست بخره؟ اون که دیگه تهاجمی نبود، اونو چرا ممنوع کرده بودن؟ ببینید، شما وقتی که تمام محدودیت ها رو اعمال میکنید بر ایران، هدفش چیه؟ هدفش اینه که شما قدرت اقتصادی، قدرت نظامی یک کشور رو محدود کنید. آمریکا این کار کرده، در مورد لیبی کرده، در مورد کشور دیگه هم کرده، محدود میکنید، بعد موقعیتی که ایجاد شد حمله میکنید، رژیمش رو تغییر میدید. این سیاستی بود که آمریکا همیشه اعمال کرده. شما چرا نمیذاشتن ایران موشک دفاع 300 بخره؟ اون که دیگه تهاجمی نبود که. ببینید، این خیلی مشخصه. این سخنرانی رو شما بدید به یک فرد بی‌طرف یا آمریکایی، میفهمه یا این سیاسی که آقای ترامپ داره میکنه هیچ راه مثبتی نمینه، تنها راه خروجش تغییر نظام سیاسی ایرانه. حالا وقتی شما با همچین تهدید مواجهید، از هر وضعیتی باید استفاده کنید که بتونید دفاع، هر چیزی رو تقویت کنید. ببینید، شما وقتی کسی با تفنگ بهتون حمله میکنه، چیزی ندارید، چاقو، قاشق، همه چی میتونید استفاده کنید. آقای تغیزاده که جوری صحبت میکنن انگار مثلا آمریکا و عربستان طرف مظلوم قضیه است، فقط ایران این کارو میکرده. نه، اینجوری نیست. نه اینکه ایران اشتباهاتی نکرده یا نه ایران سیاستای غلطی نداشته، ولی اینجوری نبوده که آمریکا یک طرف مظلوم. آمریکا در جنگ با عراق حمله شیمیایی عراق رو نادیده گرفت، در جنگ با عراق کمک‌های اطلاعاتی و نظامی میداد به رژیم صدام حسین. موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، هیچ به خاطر مسئله گروگانگیری اونها جدی نگرفتن. و همیشه اگر دقت کرده باشید، در همه این مواردی که پیش اومده، اونها ایران رو گذاشتن در گوشه دیوار و سعی کردن سیستمش رو تضعیف کنن تا موقعی که میخوان تغییر بدن. چیزی که ایشون توجه نمی‌کنن این هست که تروریسمی که تو ایران منطقه ایجاد شده، این تروریسم یه ایدئولوژی میخواد، یه منابع مالی میخواد، فضای حمایتی میخواد. رژیم عربستان به هر حال در این ایجاد این فضا، این تروریسم جدید که بنیاد تمدن غرب و بشریت متحده قرار میده، به گواهی بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی خود آمریکا نقش جدی و کلیدی داشته. طبیعتاً این تناقضات ایجاد میشه. اما من موافقم با آقای تغیزاده، ایران باید به طور جدی با عربستان تنیزدائی بکنه، با کشورهای عربی همسایه تنیزدائی بکنه، با اسرائیل هم میتونه سیاست حمایت از حماسش رو به طور جدی کنار بذاره، برای که نه حماس کارت ایرانه، نه به نفع ایران کار میکنه و این هزینه‌ای که ما در مورد مسئله شعار نابودی اسرائیل میدیم به امنیت ملی ایران کمکی نمیکنه. اما سیاست آقای ترامپ هم رشد تروریسم در منطقه افزایش خواهد داد. سیاست آقای ترامپ فقط سیاستی است برای کمپانی اسلحه‌سازی، برای باج گرفتن از کشورهای عربی و در عین حال برای یک فضای آشوب در منطقه.
آقای تغییرزاده، در حقیقت آقای نامور حقیقی ایران رو اینطور که توصیف میکنن گوشه دیوار میبینن و آمریکا و متحدانش میخوان رژیم سیاسی رو در ایران عوض بکنن، در نتیجه به ایران فشار میارن و در نتیجه به این دلایل مقامات ایران ناگزیر هستن برنامه موشکی رو توسعه بدن. آیا در همین خلاصه میشه از نظر شما هم؟
دکتر حضرت توضیح بدیم که آیا واقعا حکومت ایران حکومت مردم ایرانه و یا حساب مردم ایران رو اونطور که امشب تراپ هم تلاش میکرد از حساب حکومت باید جدا نگه داریم؟ تقریبا همه دنیا بر این باور هستن که حکومت ایران یک حکومت دیکتاتوری است، هرگز با رأی آزاد مردم انتخاب نشده. آقایی که همه اختیارات در دست خودش داره، 28 ساله که حاکمه، عوامل انتخاب خودش هم خودش انتخاب میکنه. این کشوری است که حکومتش بیشتر از هر کشور دیگری نرخ اعدام در سال داره و متهم به تضییع کردن حقوق بشره. در طول 37 سال گذشته به نظر من آمریکایی‌ها همیشه در این اندیشه بودند که رفتارهای حکومت ایران رو تغییر بدن. حکومت ایران یک حکومت متعارفی نیست، یک دیکتاتوری انقلابی است. بنابراین برای اینکه بتونن به اعمال و رفتارش نظارت بیشتر داشته باشن و اون رو خارج از کنترل نبینن، همیشه مهار کردن جمهوری اسلامی، مهار کردن رفتارهای این حکومت سیاست و دکترین آمریکا بوده، در دوره آقای اوباما بوده. در دوره آقای اوباما مسئله تعامل بود با هدف کنترل رفتارهای ایران، بهتر شدن و اصلاح و بهبود رفتارها، ولی حالا تقابل برخورد تون با رفتارهای ایران و محروم کردن از امکاناتی که در اختیار داره. این محروم کردن شامل محدود کردن منابع مالی میشه، مقابله با سلاحایی میشه که امروز آقای ترامپ از اون به عنوان اسیمتریکال وپن یاد کرد و گفت که با این توسعه موشکی در هر کجای منطقه برخورد میکنن. بنابراین این دکترین ثابتی است، ولی عدم تغییر رفتارهای ایران در نتیجه گرفتن آزادی عمل بیشتر و امکانات مالی بیشتر حالا باعث شده که آمریکا حداقل به تغییر این رفتار با زور فکر بکنه.
من آقای تغییرزاده از صحبت‌های شما استفاده می‌کنم و از آقای نامور حقیقی این رو می‌پرسم. آقای تغییرزاده هم اشاره کردن که آقای ترامپ هم سعی کرد که حساب ملت ایران رو از حکومت ایران جدا بکنه در سخنرانیش، اما آقای نامور حقیقی تناقضی اینجا وجود داره. مثلا آقای ترامپ از سرکوب شهروندان و دانشجویان در ایران صحبت می‌کنه، در این حال می‌بینیم یکی از متحدان اصلی و مرکزی آمریکا در منطقه عربستان هست که حکومت دموکراتیکی نمی‌تونه ارزیابی بشه. در این میان سهم مردم، آیا این نگرانی برای مردم واقعا جدی است؟ مردم کجای تمام این قضایا هستند؟
ببین، من اول صحبت کنم، من نگفتم آمریکا و متحدانش ایران رو گوشه قرار دادن، گفتم سیاستی که آقای ترامپ اعلام کرده میخواد این کارو بکنه. نکته دومی که نوع رژیم ایران دیکتاتوری نیمه اقتدارگرا با هر معیاری که نگاه کنیم، مسئولیت تغییرش با مردم ایران ربطی به دولت آمریکا نداره. دولت آمریکا به قول معروف اون فجایعی رو که الان به بار آورده خودش جمع کنه خیلی مهمتر از اینه. نگاه کنید شما لیبی رو ببینید، 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن. الان ببینید چه وضعیتی دولت لیبی و مردم لیبی با یک سرزمینی با 4 تا حکومت. ببینید در سودان جنوبی فشار آوردن، سودان جنوبی جدا کردن، 2 میلیون نفر در چند ماه گذشته به اوگاندا فراری کردن. وضعیت افغانستان رو نگاه کنید، وضعیت عراق رو نگاه کنید، همه اینها مسئولش کی بوده؟ سیاست‌های خارجی آمریکا. چند میلیارد اسلحه فروخته بعد از 11 سپتامبر تا الان چند تریلیون دلار آمریکا فقط تو منطقه اسلحه فروخته. خشونت با اسلحه ایجاد میشه. پس بنابراین آقای تغییرزاده اینا رو داره نادیده میگیره. بعد مردم ایران باید خودشون تغییر بدن. مردم ایران انقلاب کردن، ممکنه در وضعیتی که ایجاد کردن اشتباهات مرتکب شدن، ولی مسئولیت تغییرشون با اونه. نه آقای ترامپ سمبل دموکراسی، نه آقای ترامپ. آقای ترامپ خودش متهم در آمریکا به گفتار نجات پرستی و از طرف خود کارشناسای آمریکایی. بنابراین نه آقای ترامپ نه از مسئولیت این قضیه داره، نه توان این کارو داره. بعدم تمام این کشورهای نفتی متحد آمریکا، حتی چین، وضعیت حقوق بشرشون بسیار بدتر از ایرانه. اینجوری نیست که اونا وضعیت بهتری از ایران داشته باشن، ولی مسئله‌اش رو باید خود ایران حل کنه، ایرانی‌ها حل کنن و این ربطی به آمریکا نداره و اینم ربطی به برجام نداره. شما دقت می‌کنید، شما دارید برجام رو رفتید به این موضوع. برجام یک پروژه بود در مورد مسائل هسته‌ای، معیارهای خودش رو هم داره و همون هم سنجیده میشه. شما نمیتونید بیاد بحث کنید در موضوعات دیگه. موضوعات دیگه میتونید شما قانون خودش رو بگذارید. حقوق بشر بله، میتونید در مورد حقوق بشر بگید ما این تحریما رو اعمال میکنیم در مورد که افرادی که این کارو میکنن، ولی نمیتونید برجام رو رفتید به این. بعدم از همه مهمتر فراموش نکنید آقای ترامپ میخواد تمام میراث آقای اوباما رو در حوزه‌های مختلف زیر پا بذاره. در مورد معامله با ایران که توافق تاریخ بود این کارو کرد، در سیاست داخلی هم داره همین کارو میکنه. بنابراین بخشی از اون هم مربوط به دکترین آقای ترامپ که میخوان تصویر سیاست‌های استراتژیکی که آقای اوباما در حوزه داخلی و خارجی بر جای گذاشته بود و این میراث رو به طور کلی از بین ببره.
آقای تقی‌زاده، خب صحبت آقای نامور حقی رو شنیدید. من از شما میخوام بپرسم، چون دغدغه حقوق بشر و مسئله مردم در ایران رو مطرح کردید، آقای ترامپ از تشدید تحریم‌های سپاه پاسداران، کل سپاه، همه نهادهای مرتبط و همه مقامات سپاه در این سخنرانی گفت و پرسش اینجاست که به هر حال چون سپاه سهم مهم و گسترده‌ای از اقتصاد خرد و کلان در ایران رو زیر نفوذ خودش داره، تا چه حد این واقعا تحریم سپاه خواهد بود و تا چه حد تحریم مردم خواهد بود، همون مردمی که ازشون صحبت میشه که آقای ترامپ میگوید که حسابشون رو جدا میکنه از دولت، از حکومت در ایران، و میگوید که ملت بزرگی هستند.
آقای ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای رو علیه سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد و منابع مالی سپاه رو محدود خواهد کرد و فعالیت‌های برون مرزی اون رو محدود خواهد کرد. باید از مردم ایران واقعا پرسید که حضور سپاه یا عدم حضور سپاه چقدر میتونه به بهبود یا بدتر شدن وضعیت زندگی اونها کمک بکنه. اگر حکومتی امروز در ایران برقرار به عنوان حکومت اسلامی، در نتیجه سرنیزه های سپاه ایران ارتش جداگانه داره، با دادن امکانات نظامی که وجود داره در اختیار سپاه است به ارتش قراردادی ایران، وضعیت دفاعی ایران تغییری نخواهد کرد. سپاه به عنوان یک نیرو در کنار حکومت ایستاده، حکومتی که مردم اون رو حکومت ملی تلقی نمی کنن، حتی اگر به اجبار در رأی دادن شرکت می کنن، ناگزیر خودشون رو می بینن، برای اینکه باید گذرنامه‌شون برای خروج مهر داشته باشه، در دانشگاه ثبت نام می کنن، باید خطر یا ترس اخراج شدن نداشته باشن، یا وضعیت‌های از این دست، به سفر حج میرن بایستی $1,500 کمک دولت رو بگیرن و هزار یک بهانه دیگه. دولت ایران قبول بکنیم که دولت عادی نیست، دولت آزاد نیست، دولت منتخب مردم نیست، و وجود دولت دیکتاتوری در عربستان سعودی یا هر کجای دیگر منطقه توجیه نمی‌کنه قبول دولت دیکتاتوری رو در ایران. این واقعا آیا در جهت منافع مردم میتونه باشه؟ تحریم سپاه البته به نفع مردم خواهد بود، برای اینکه اگر منجر بشه به محدود کردن امکانات داخلی و خارجی سپاه، یقینا حکومت برای باقی موندن خودش به این نقطه میرسه که تصور بکنه و تفکر بکنه آیا حفظ سپاه با امکانات امروزش و مداخلش در امور اقتصادی برای اون حافظ منافع، یا دست کشیدن از اون و محروم نموندن از امکاناتی که در نتیجه صادرات نفت و تجارت آزاد به دست میاره.
آقای نامور حقیقی، جنبندی شما رو هم میشنویم و اینکه نگاهتون چیست، فکر میکنید که اساسا سخنرانی که روز جمعه انجام شد از سوی آقای ترامپ و تحریم سپاه پاسداران و این موضوعی است که مردم رو بیشتر تحت شعاع قرار میده، یا اینکه حقیقتا عناصر سپاه رو اونطور که مورد نظر این تحریم ها هست؟
یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت بگیره این تضاد میان اطلاعات موازی در ایران، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، این اگه تقسیم کار نشه و واقعا حاکمیت قانون برقرار بشه، این بیش از ترامپ به ایران آسیب میزنه. باید امکان داد که نیروهای یک جراحی مدیریتی صورت بگیره. ایران پتانسیل های نیروی انسانی داره، نباید گروه خاصی فقط افراد حزب اللهی مدیریت باشن. باید از امکانات نیروی انسانی ایران در حوزه های مدیریتی بشن. اگر بخوایم نتیجه بندی جمع بندی کنیم، این موزه گیری های آقای ترامپ، این نوع روش هیچ وقت به دموکراسی کمک نکرده. خود آقای ترامپ گفت ما هر جا رفتن بخوان صدور دموکراسی بکنن این شکست خورده. خودش در مورد عراق مستقیما سیاست صدور دموکراسی رو نقض کرده. بنابراین این سیاست به همه چیز میتونه کمک کنه جز به دموکراسی. و از همه مهمتر اینه که این استثنایی رو که آقای تقی‌زاده در مورد ایران داره مطرح میکنه، شما تمام کشورهای منطقه رو شما نگاه بکنید، الان ترکیه 50,000 تا زندانی داره، 50,000 زندانی سیاسی داره، الان مقایسه کنید با ایران. تمام کشورهای نفتی به جز کانادا و نروژ که نفت داشتن و بعد اول دموکراتیک بودن و نفت داشتن، همشون از لحاظ وضعیت حقوق بشر با مشکلات جدی مواجهن. ایران هم به هر حال مسائل جدی داره در مورد مسائل حقوق بشر، اما باید ببینیم که روش راه حلش که به فیلد استیت منجر نشه، به وضعیت لیبی و سوریه و عراق منجر نشه چیه. روش آقای ترامپ، روشی که آقای تغییرزاده پیشنهاد میکنن، هیچ راه حل خروج نداره. ما قبلا بحث کردیم راه خروج از اینه که نیروهای داخلی بتونن قدرت پیدا کنن، دولتی که به هر حال 24 میلیون رای آورده بتونه به سمت وعده هایی که داده عمل کنه، این فضا و اروپایی ها هم کمک کنن به ایران، همه این مجموعه میتونه بره به سمت یک وضعیت جدید. اگرنه راه حل آقای ترامپ نه در حوزه داخلی نه در حوزه خارجی هیچ موضوع رو حل نمیکنه، بلکه همه خوب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه و فاجعه می تموم میشه.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی و رضا تقی‌زاده، مهمانان هفته دیدگاه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
ایران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.